بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، جلسه ششم، 1 مهر 98.
خیر ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و آله محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، ما بحثی که داشتیم این بود که از مجموع روایات اینجور برداشت می شد که دخول و ادخال ما هر دوش سبب تام هستند و لزوم عده هر یک از اینها باشند کافی هست برای اینکه عده واجب بشه. همون مبنایی که مرحوم صاحب جواهر فرمودند پذیرفتن و مرحوم سید هم در این مسئله به اون قائل شدن. بعضی از دوستان تذکری دادن، تذکر حالا من توضیحا اون تذکر رو عرض کنم. اونه که یه نکته ای که مؤید بعضی از بحث‌های ما هست که مقداری تأکید میکنه نتیجه گیری بحث ما رو، یه روایت دیگه‌ای در مسئله هست که از اون هم میشه همین مطلب رو استفاده کرد که روایت 39086 و میتونیم این روایت رو یکی از یه طایفه جدیدی از روایات بدانیم. روایت اینه: ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام، حالا یه توضیح در مورد سندش هم عرض میکنم. قال سألته عن الرجل یتزوج المرأه فیدخل بها فیغلق بابا و یرخا سطرا علیها یا یرخی سطرا علیها و یزعم انه لم یمسها لم یمسها. یزعم به معنی یقولو هست. قال یقولو یکی از مثلا تو لسان المیزان لسان العرب مراجعه کنید، اولین معنایی که بر زعم یزعم داره یعنی قال، نه اینکه قال کذبن. زعم به این معنا نیست. تو بعضی از عبارت‌های قدیمی زعما با لام متعدی شده، همون لامی که قاله، لام تبلیغی که قاله باش متعدی میشه. زعما لنا محمد ابن ابی حمزه، زعما لنا، زعما یعنی قاله. و یزعم انه لم یمسها و تصدقه یه بذالک، زن هم تصدیقش میکنه. علیها عده قال الله. اون صدر روایت، اون حالا بعداً در مورد صحبت میکنیم، اون در بحث دخول یک بحثی داره که من اصلا این روایت گذاشته بودم بعداً بخونم. قلت فانه شیء دون شیء قال ان اخرج الماء اعتدت. فانه شیء دون شیء یعنی به اصطلاح دخول کامل نبوده، ولی یک مقدماتی، تفخیزی امثال اینها از این چیزا بوده. میگه قال ان اخرج الماء اعتدت، اگر ماء خارج کرده باشه، که البته باید حمل بشه روایت به صورتی که مجرد خروج مائی که هیچ به زن هم ارتباطی نداشته باشه، اون رو نمیخواد روایت، ناظر به اون نیست. روایت ناظر به اینه که اگر به اصطلاح در مواقعی که هست مایی ازش خارج بشه و به زن وارد شه، ولی دخول نباشه. دخول یعنی ادخال مایی که من غیر دخولن باشه، اعتدت. خب این در واقع صریح هست در این که مایی که داخل این قدم مسلمش صورت دخولش، مایی که داخل زن بشه ولو با دخول نباشه، شیء دون شیء به اصطلاح کامل نبوده، دخول نبوده، اون هم عده ثابت میکنه. این شبیه اون روایتی که گفته بود دخول من دون انزال عده داره، اینم میگه انزال من دون دخول هم عده داره. اینا خب روایات رو به راحتی با توجه به این میشه جمع کرد دیگه. نه، طایفه ما این هست که العده تو من الماء، دخول موضوعیت نداره، مفهوم داره. اون یک طایفه ما اون که حالا من یه مقداری طایفه ها رو دقیق عرض نکردم، طایفه اولا که میگیم دخول علت منحصره رو دخول دانسته، طایفه دوم که گفته ما علت منحصره رو ما دانسته، العده تو من الماء، انما العده تو من الماء، امثال اینها مراد این هست. اما این که ما هم منشأ عده باشه، با اینکه اگه روایت بگه دخول هم منشأ عده باشه، خب اینا با هم دیگه منافات نداره. اذا ادخلت وجب المهر والعده، ولی اون که اون روایتی که وجود داشت، بنابر این که ما برش مفهوم قائل باشیم اون طائفه است، والا اگر بگیم اون حسن در مقام این جهت نیست که علت منحصره عده دخوله، علت منحصره نباشه ایشون تنافی با هم دیگه ندارن. خب این روایت ابو علی اشعری، احمد ابن ادریس از اجلاء، محمد ابن عبدالجبار از اجلاء ثقات، صفوان از اجلاء ثقات، فقط اسحاق ابن عمار اینجا هست. اسحاق ابن عمار یک سیر تاریخی بحثش پیدا کرده بوده تو کتاب‌های اولیه رجالی، یه اسحاق ابن عمار سیرفی در رجال نجاشی آمده و توثیق شده، خانوادش رو و هو فی بیت کبیر من الشیعه، انگار یه همچین تعبیری داره، در مورد بیتش هم خیلی تعریف شده و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما، اسحاق ابن عمار کوفی سیرفی و بیتون الکوفه. یک اسحاق ابن عمار ساباتی هم در فهرست شیخ ذکر شده و به عنوان فتحیون الا انله و اصل معتمدی همچی تعبیری داره که ازش استفاده میشه که فتحی ثقه است. خب این کتب اولیه رجال. مرحوم علامه هلی در خلاصه اینها رو یک نفر دانسته و جمع کرده بین این کلمات، حکم کرده که اسحاق ابن عمار فتحی ثقه است، بنابراین روایت های اسحاق ابن عمار رو موثقه تلقی کرده. حالا اگر کسی روایت موثقه رو مطلقا قبول نداشته باشه یا روایت موثقه رو در فرض تعارض با روایت صحیحه از اعتبار ساقط بداند، بالاخره این اثر داره موثقه بودنش. تا زمان مرحوم شیخ بهایی، مرحوم شیخ بهایی ایشون مطرح کرده که ما دلیل نداریم که این اسحاق ابن عمارها یکی باشن، نه دو نفر هستن، یک اسحاق ابن عماری که ساباتیه فتحی ثقه است، یک اسحاق ابن عمار کوفی سیرفی است، اون امامی ثقه است. بنابراین که بین خبر موثقه و خبر صحیحه تفاوت در حکم هست، ما نیاز به تمییز مشترکات هستیم که اسحاق ابن عمارها اینا کیه. خب در حالا یادم رفت اینو بگم، بعد از خلاصه، مطلب خلاصه تقریبا مورد قبول بوده تا زمان شیخ بهایی. شیخ بهایی که این مطلب میفرماید، مطلبش تقریبا یه مقدار مورد قبول قرار میگیره تا زمان مرحوم وحید، مرحوم علامه بحرالعلوم. مرحوم علامه بحرالعلوم در خاتمه در کتاب رجالشون که رجال بحرالعلوم هست اینو مطرح میکنن که اینا یک نفر هستند، ولی نه یک نفری که فتحی است، اصلا امامی ثقه هست. و اینجا یک اشتباهی برای مرحوم شیخ رخ داده، اون اینه که ایشون تصور کرده اسحاق ابن عمار ساباتیه و این اشتباهش معلول یک تصور دیگه است، معلول این که گمان کرده اسحاق ابن عمار فرزند عمار ساباتیه. و چون تو شرح حال عمار ساباتی مطرح شده که عمار ساباتی و خانوادهش و اهلش قومش، تعبیری تو کتابهای فرق و شیعه نوبختی هست در مورد این که عمار ساباتی و مثلا ایل و اصحابش ایل و تبارش به فتحی باقی موندن، تصور کرده که اسحاق ابن عمار فتحیست. در واقع یک اشتباه دیگری رو به دنبال آورده. بعد ایشون میگه هیچ جایی اسحاق ابن عمار به عنوان ساباتی شناخته نمیشه، این که اسحاق ابن عمار ساباتی باشه، و در هیچ جایی از این ساباتی بودنش هیچ اثری رد پای وجود نداشته باشه، این خودش نشانگر این که یک اشتباهی در اینجا رخ داده. و نجاشی هم تصریح میکنه که اون ثقه است و نجاشی هیچ اشاره‌ای به فتحی بودن نمیکنه، نشانگر اینه که نه امامی بوده و اصلا فتحی هم نبوده، که ساباتی هم نبوده. فتحی بودنش معلول تخیل ساباتی بودنشه، اصلا این تخیل این مطلب رو به دنبال آورده. چون اسحاق ابن عمار معروفی که تو اصحاب چیز بوده، عمار ساباتی بوده، گمان کرده این اسحاق ابن عمار فرزند عمار ساباتی معروفه. عمار ساباتی داریم ولی اسحاق ابن عمار فرزند اون نیست. چون پدر فتحی بوده و خانواده پدر تخیلی فتحی بوده و این هم تصور شده که فتحی است. این میشه، حالا اجازه بدید من مطلب شما رو عرض میکنم. من یک تأییدی بر فرمایش مرحوم علامه بحرالعلوم ذکر کردم که تصور نشه که ارتباط اسحاق ابن عمار با عمار ساباتی در ذهن شیخ یک ارتباط دور از ذهنی تلقی بشه. شیخ طوسی در بعضی موارد به جای سند مربوط به عمار ساباتی بوده، به جایش اسحاق ابن عمار ذکر کرده. یک یا دو روایت هست در استبصار یا تهذیب، الان مواردشو دقیق یادم نیست، و روایت عمار ساباتیه، ولی ایشون به جای عمار ساباتی نوشته اسحاق ابن عمار. این که اشتباه رخ داده باشه عمار ساباتی تبدیل بشه به اسحاق ابن عمار، اشتباه در جایی هست که بین دو شیء یک نوع ارتباط مفهومی باشه، به اصطلاح تداعی معانی باشه، هر چیزی به هر چیزی تبدیل نمیشه. این که عمار ساباتی رو ایشون اسحاق ابن عمار کرده، پیداست که بین اینها در ذهن مرحوم شیخ یک ارتباط مفهومی هست و این خودش تأیید میکنه همون مطلبی که مرحوم علامه بحرالعلوم فرموده که شیخ طوسی عمار ساباتی و اسحاق ابن عمار رو در ذهنش مرتبط تصور کرده. و مطلب تمامی هست و همینجور اسحاق ابن عمار سیرفیست و کوفیست و هیچ ارتباطی با ثابات نداره و فتحی هم نیست، امامی ثقه هست. یه نکته اینجا عرض بکنم، مرحوم نجاشی اینکه ما امامی بودن رو از عبارت نجاشی استظهار میکنیم دو بیان داره. یک بیان اینه که اصلا کلمه ثقه در کلمات قدما وقتی میگفتن ثقه، اطلاق ثقه اقتضا میکنه که امامی بودن هم درش هست. ثقه به معنای راستگو نیست، ثقه به معنای مورد اعتماده. مورد اعتماد حاجه های این بحثش رو تو بحث لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقه اونجا به تناسب بحث رو مطرح فرمودن، می فرمودن که کلمه ثقه به معنی مورد اعتماده. مورد اعتماد به تناسبات حکم و موضوع در هر موردی مورد اعتماد ها فرق میکنه. اگه گفتن فلان بنا ثقه است، یعنی خوب بنایی میکنه، کم نمیذاره، کارشو خوب بلده. اگر گفتن فلان جراح ثقه است، یعنی تو کار جراحی ثقه است. اما حالا اینکه مثلا آیا این طرف دروغ میگه دروغ نمیگه در غیر امور مربوط به جراحیش، به اونا کاری نداره. ثقه بودن یعنی مورد اعتماد بودن در اون چیزی که مربوط به او هست. و در امور حدیثی با توجه به اینکه صحت مذهب هم ولو بنابر بعضی از مبانی دخالت داشته در قبول خبر ولو در ظرف تعارض و امثال اینها، اینه که کلمه ثقه رو مطلق که میگذارن یعنی همه اموری که در بحث حدیثی دخالت داره ولو در بعضی از فروض اینها رو دارا هست، یعنی هم از جهت صحت مذهب ثقه هست، هم از جهت راستگویی ثقه هست و امثال اینها. یه شواهدی هم از کلمات شیخ طوسی در عده و امثال اینها حاجه‌ها ذکر میکنن که از خود اون عبارت ها هم استفاده میشه که کلمه ثقه مراد امامی صدوقه. بله بفرمایید.
شیخ طوسی هم استظهار
میشه. بله بله، این بحث اختصاص به شیخ طوسی نداره، یک بحث عامی هست که از عبارتهای کلی استفاده میشه. و حالا این یک بیانی که در خصوص شیخ طوسی، مؤیدات دیگری هم علاوه بر اون بیان عام درش وجود داره و امثال این هم. بله 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 بله، اصلا خود همون عبارت های شیخ طوسی در چیز مطلب رو داره دیگه، عده دیگه. شیخ طوسی در عده میگه که خبر امامی، خبر غیر امامی از فرق شیعه به دو شرط مورد پذیرش هست، به شرطی که با خبر امامی معارضه نکنه و با فتوای امامی معارضه نداشته باشه. امامی صحت مذهب دخالت داره و خود شیخ طوسی مکرر در موارد مختلف این مطلب رو داره، از عبارتهای صدوق این مطلب استفاده میشه که موثق بودن چیز داره. بحثی هست که خیلی بحث تنها شیخ هم نیست، اشخاص دیگه هم هست و اصلا به خاطر همین هم هست که تو کتابهای رجالی ما تقید به ذکر مذهب بوده. صرفا کتاب رجالی اصلش، انگیزه اصلی برای این هست که خبر معتبر رو از خبر غیر معتبر تفکیک کنن. اینی که به مذهب تقید هست ظاهرا منشأش همینه. یه بیان عام در مورد این که کسی رو که توثیق بکنند، این شخص توثیق علی وجه الاطلاق صحت مذهب ازش استفاده میشه. یه بیان دیگه در خصوص رجال نجاشی و فهرست شیخه و به بحث وثاقت هم به اون معنا مربوط نیست. اون بحث اینه که مرحوم شیخ در مقدمه فهرست اشاره کرده و مرحوم نجاشی هم در آغاز جلد دوم رجال نجاشی اشاره کرده که من جمیع، حالا در اول عبارت فهرست شیخ رو عرض کنم، شیخ طوسی میگه من هر کسی که ذکر میکنم باید مذهبش رو ذکر کنم که مذهبش درست غلطه. فان کثیرا من مصنفی اصحاب بنا ینتهلون المذاهب الفاسده و این کانت کتب معتمده، تو اونجا اشاره میکنه که من مقیدم که هر کی رو ذکر میکنم اشاره به فساد مذهب و صحت مذهبش بکنم، که البته صحت مذهب رو هیچ جاییشون اشاره نکرده، فساد مذهب رو اشاره کرده. اینکه هیچ جا اشاره نکرده به صحت مذهب معناش اینه که اینکه میگه من باید اشاره کنم، ولو با عدم اشاره به فساد مذهب میگه به صحت مذهبش باید اشاره کنم، نه اینکه حتما امامی بودن رو هم ذکر بکنم که به ندرت شاید تک و توک مواردی باشه که ایشون تعبیر امامی بودن رو در مورد در تنها در مورد راویایی این امامی بودن رو تصریح میکنه که مثلا سابقه مذهب فاسد داشتن، از یه مذهب به شیعه گراییدن، در این جور، والا به طور طبیعیشون چیز نه چی؟ بله اونها رو ذکر میکنه ایشون. خب عرض کنم خدمت شما، این یک عبارت شیخ طوسی در فهرستش. مرحوم نجاشی هم بله حالا اونا من اجازه بدید بعد عرض میکنم. این یک مطلب، یک مطلب دیگه ای مرحوم نجاشی در عرض کنم خدمت شما، مرحوم نجاشی در آغاز جلد دوم وقتی کتاب خودش رو معرفی میکنه میگه کتابی هست که در بیان و ما قیل فی کل رجل من مدح او ذم، یکی از مطالبی که در این کتاب به او توجه داره، و ما قیل فی کل رجل من مدح او ذم، هر چیزی که از مدح و ذم در مورد روات هست اون رو من ذکر میکنم، که خب یکی از مدح ذم های مهم بحث مذهب دیگه، مذهب ذم های زیاد هست. بنابراین اگر نجاشی در مورد کسی ذکر نکنه مذهبش فاسده، معناش اینه که اون به عنوان اون فساد مذهب شناخته شده نبوده. حالا در مورد افراد نادر و کسایی که خیلی ناشناس باشن و اینها ممکنه ما بگیم که ممکنه مثلا مذهبش ناشناس باشه، نجاشی کسی مثلا از مذهبش با خبر نبوده و همسایه، ولی در مورد معارف و مشهورین نمیشه این رو قائل شد که مذهبش فاسد بوده و بر نجاشی این فساد مذهبش مخفی بوده. یه نکته رو هم زمینه بکنم، اون اینه که در عملا مرحوم نجاشی در به فساد مذهب راویان خب خیلی بیشتر اشاره کرده، اصلا شرح حالایی که مرحوم نجاشی داره خیلی مفصلتر و بیشتر هست، یعنی به توثیق و تضعیف راویان مرحوم نجاشی بیشتر پرداخته. مرحوم شیخ طوسی خب در مورد خیلی از راویان وارد بحث توثیق و تضعیفش نشده. ممکنه شخصی بگه در مورد راویایی که هیچ شرح حالی ازشون ذکر نکرده، مرحوم شیخ طوسی به یک منبعی که دسترسی داشته و بر اساس اون منبع اطلاعات رو وارد کرده، اون در مقام بیان شرح حال راوی نبوده، اصلا در مقام بیان شرح حال راوی نبوده، بنابراین همین اکتفا کرده به که مثلا یک کتاب داشته، لهو کتاب، مثل مواردی که ایشون از کتاب ابن بطه در فهرست شیخ منقولاتی که نقل میکنه، خیلی از مواردی که از کتاب ابن بطه ایشون منقولات نقل میکنه صرفا به همون لهو کتابون و امثال اینها اکتفا شده. رو همین جهت ممکنه کسی مواردی که شخصی رو مرحوم شیخ طوسی هیچ شرحالی در موردش ذکر نکرده، بگه اون منبعی که شیخ طوسی در صدد اطلاعات فهرست رو از او آورده، او در صدد بیان شرح حال راوی نبوده، ولی جایی که راوی رو در مقام توثیقش برآمده، اینو توجه کنید، ثقتون گفته، مثلا گفته کتابش معتمده، امثال اینها در مقام شرح حال وارد شده، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که در اینجور موارد شیخ طوسی در مقام ذکر مذهب هم نیست. حالا اون موارد رو ما خیلی اصرار نداریم بگیم ازش صحت مذهب استفاده میشه یا نمیشه، اونو حالا ممکنه یه انقلتی داشته باشیم، ولی در جاهایی که مرحوم شیخ طوسی توثیق میکند و اشاره‌ای به فساد مذهب نمی‌کنه، در مقام بیان شرح حال راوی بر اومده باشه، اونجا دیگه این شبهه هم در موردش نیست که چه بساش. بله ولی تو نه اونجایی که حالا توثیق نکرده ممکنه شخصی اون انقلت اون شبهه‌ای که اینجا مطرح هست رو خیلی قوی بگیره، ولی حالا من خیلی نمیخوام رو اون شبهه خیلی اصرار بکنم که حالا قوی یا قوی نیست امثال اینا. ممکنه شخصی بگه مثلا اون مرحوم شیخ طوسی شهادت داده، این شهادتش مقبوله، ما دلیل نداریم. حالا نمیخوام خیلی، چون یه قدری به اصطلاح عرض کنم خدمت شما این که حالا در جایی که ما میبینیم شیخ طوسی در مقام بیان توثیق و تضعیف نیامده، آیا اون شهادتی که اونجا داره بعد نه من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این نکته است که حالا در مورد مواردی که شخص اصلا در مقام توثیق و تضعیف بر نیامده ممکنه این قول درست باشه. حالا درست یا نادرستم من باز خیلی الان در مقام چیزش نیستم، ولی عمده اونی که هست در جاهایی که یک راوی رو توثیق بکنه به خصوص در مقام بیان شرحالش بیاد و شرحالش هم ذکر کنه، یعنی در مقام بیان مدح و ذمش باشه ولی مذهبش رو ذکر نکنه که فاسد المذهبه، اونجا دیگه هیچ وجه قابل توجهی نداریم که ما از سکوت شیخ طوسی صحت مذهب رو استفاده نکنیم. حالا در مورد نجاشی که حالا این قلتام نیست، نجاشی خب خیلی چیزتر قوی تره و اطلاعاتی که در نجاشی هست در معمول موارد اطلاعاتش هم هست، بنابراین در از توثیق شیخ نجاشی در مورد اسحاق ابن عمار سیرفی به روشنی صحت مذهب اسحاق ابن عمار استفاده می شود. حالا ضمیمه بکنیم نکاتی که در مورد اسحاق ابن عمار هست، اینکه اسحاق ابن عمار از امام کاظم علیه السلام روایت های بسیار داره، اسحاق ابن عمار از امام کاظم و فتحی ها، و اصلا اینکه ما اسحاق ابن عمار دو نفر داشته باشیم خیلی مستبعد هست با توجه به اینکه در نوع موارد اسحاق ابن عمار بدون مشخص است. اگر قرار باشه اینا دو نفر به نام اسحاق ابن عمار باشن، اینکه نوع موارد اسحاق ابن عمار با مشخص ذکر نشده خودش نشونگر این هست که این یک نفر هستند و یک نفر بودنش هم اگر باشه، این یک نفر از امام کاظم علیه السلام خیلی روایت داره، روایتش از امام کاظم البته با فتحی بودن منافات نداره، فتحی هم از امام کاظم روایت میکنن، نه همونش نه این چیز خاصی در این زمینه نیست. تو علی تقدیر این روایت از جهت سندی معتبر هست و به نظر میرسه این مطلب تمامه. بنابراین نتیجه بحث این میشه که احد الامرین من الدخول و ادخال الماء کافی هست برای وجوب عده. من صاحب جواهر خب به این اصرار داره، ولی صاحب عرض کنم خدمت شما صاحب مساله میگه ظاهر اصحاب این هست که فقط در مورد حامله، اگر حامله نباشه بدون وضع حمل نفس دخول ما کفایت نمی کنه. صاحب جواهر خب بحث مفصلی داره، میخواد بگه که اگر ما بخواهیم در مورد حامله قائل بشیم که حمل به تنهایی کافی هست برای عده، باید به طور کلی بگیم، اینکه خصوص حامله رو از کسانی که آب مرد درشون وارد شده ولی حامله نشدن جدا کنیم، این وجهی نداره. و خب بحثایی کرده. من یکی دو تا نقطه این بحث رو میخوام بهش بپردازم. یه نقطه اینه که صاحب جواهر میخواد بگه که اونایی که استدلال کردن در مورد اینکه حمل هم ولو ما در مورد مطلق آب قائل نباشیم، ولو به جهت مثلا اجماع و نمیدونم شهرت و امثال اینها در مورد مطلق ما قائل نباشیم، در مورد خصوص حامله ما قائل میشیم که حامله ولو از غیر دخول حامله شده باشه اون باید عده نگه داره. به اطلاق و اولات الاحمال عجلهن یزعن حملهن تمسک شده. صاحب جواهر میفرمایند که این آیه شریفه در مقام عده‌دار بودن نیست. اصل عده‌داری رو مفروغ عن گرفته، مقدار عده رو میخواد تعیین کنه. و اولات الاحمال عجلهن ان یزعن حملهن، نمیخواد بگه عجل دارن یا نه عده دارن. عجل دار بودنش مفروغ عنه، اینکه عجلش چه مقداره این رو میخواد بحث کنه. بنابراین از این آیه شریفه اطلاق این که همه اولات الاحمال ها عجل دارند و عده دارند استفاده نمیشه، ازش استفاده میشه اولات احمالی که عجل دارد عجلش این مقدار هست امثال اینها. خب این آیه میفرماید در این مقام نیست. مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک ایشون گفتن ولو آیه رو ما بگیم که در مقام بیان مقدار عجل هست، ولی اطلاقش اقتضا میکنه که نه در همه موارد اولات الاحمال این عجل ثابت باشه ولو در مقام بیان خصوصیات باشه، نسبت به اینکه همه تمام اولات الاحمال ها عجل دارن این مطلب استفاده میشه. ایشون میگن در واقع این روایه آیه شریفه در مقام مقدار عجله، میگه همه اولات الاحمال ها این مقدار عجل در حقشون ثابته،
به رغمی که در مقام بیان
اعتداد نیست که همه اولات الاحمال ها، ولی در تمام اولات الاحمال ها یه همچی عده‌ای ثابت هست، یه همچی عجلی ثابت هست. به این معناش اینه که باید اطلاق داشته باشه، ولی این مطلب درست نیست. اون در جای خودش این بحث شده. دلیلی که در مقام بیان جزئیات نسبت به اصل اون حکم دیگه اطلاق نداره، اون اصل حکم رو مفروغاً گرفته شده که فرض کنید حالا من یه نمونه هایی رو بگم. این و بحث این نکته خیلی مهمیه و در فقه هم خیلی اثر داره. گاهی اوقات مثلا یه روایتی وارد شده میگه که کسی غسل جمعه رو ترک کرده انجام نداده، شب مثلا میتونه غسل جمعه کنه، امام علیه السلام میگه که یقتسل فی یوم السبت. خب اینجا آیا به این روایت میشه تمسک کرد در اثبات وجوب غسل جمعه؟ بگیم یقتسلو یا یقتسل یوم السبت، حالا یقتسلو نگیم، یقتسل یوم السبت اصلا بگی که دیگه بحث جمله اسمیه در مقام انشام نباشه. آیا این رو میشه بهش تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد؟ پاسخ مطلب اینه که این روایت اصل حکم غسل مفروغ عنه، اون غسل اون حکمی که داره هر حکمی هست وجوباً یا استحباباً، اگر در زمان خودش انجام نشد قضاش مثلا شب باید انجام بشه یا روز شنبه باید انجام بشه، این دیگه ظهور نداره که روایت میخواد نسبت به اصل وجوب غسل هم در مقام تحریک باشه امثال اینها. یا آقایی رو دیدم یه رساله نوشته بود در وجوب غسل احرام، روایت های زیادی رو که گفته بود کسی که مثلا من اقتصل ثم نام دون المیقات فل یعدل غسله، به اینا تمسک کرده بود. روایتی که گفته بود که کسی که غسل انجام بده بعد روبند بپوشه، لباس عادی بپوشه، امثال اینا، باید غسلش اعاده کنه، به اینا تمسک کرد. ولی اینا درست نیست تمسکش، چون اینا مفروغ طرف این است که حکم اصل غسل رو میدونه، در مقام نواقض غسله. میگه این غسلی که حالا حکمش معلومه، حالا وجوب استحباب هرچی میخواد باشه، به وسیله نوم، به وسیله استعمال عطر، به وسیله استفاده سربند، امثال اینا، باطل میشه. اون چیزی که در مقام بیان فروع یک حکم هست، این ازش اطلاق نمیشه فهمید. شرط استفاده اطلاق در مقام بیان اون جهتی هست که اطلاق به اون جهت ناظره، و وقتی در مقام بیان جزئیاته نسبت به اصلش اطلاق استفاده نمیشه. اینه که اولات الاحمال عجله هنن یذعن حمله هنن، به اون معنا اطلاق لفظی که ظاهر کلام مرحوم آقای حکیم این هست که ناظر به اطلاق لفظی هستند، این مطلب درست نیست. ولی ما ممکنه به یه بیان دیگری مطلب رو تمام کنیم، اون اینی که آیه شریفه گفته اولات الاحمال عجلشون این هست. خب بحث اینه که حالا این اولات الاحمال کجاها عجل دارن کجاها عجل ندارن. اگر در ثبوت عده اولات الاحمال یک قیدی باشه، اینجا البته لازم نیست در این آیه بیان بشه، چون این آیه در مقام بیان اینجور خصوصیات نیست، ولی بالاخره باید ولو با یک دلیل منفصلی تعیین بشه که اولات الاحمال آیا به طور مطلق باید عده نگه دارند یا به نحو مشروط. این آیه در مقام بیان فروع مسئله است، ولی اصل مسئله بالاخره باید در از روایات و امثال اینها مطلبش تمام بشه، اولات الاحمال. بنابراین به نظر میرسه خود همین اولات الاحمال عجلهنن یزعن ولو به جهت اطلاق مقامی، ما ممکنه بگیم استفاده میشه که از اولات الاحمال عرض کنم خدمت شما عده داره. ولی یه نکته ای هست، اون اینه که باید دید این آیه شریفه اولات الاحمال عجلهنن یزعن حملهن، این آیه شریفه رو با روایاتی که حصر کرده سبب عده رو در دخول چیکار میکنی؟ یعنی این دوتا رو باید با همدیگه سنجید. خب روایاتی داره گفته که اگر دخول انجام شد عده داره، اگر دخول انجام نشد عده نداره. خود آیه قرآن، آیه قرآن که میگه که اگر شما فما لکم من عدتن تعتدونها، از یه طرف میگه اولات الاحمال عده داره، از یه طرف میگه غیر مدخوله عده نداره. این دوتا رو باید با همدیگه سنجید. ممکنه ما افراد بگن که اطلاق غیر مدخوله میگه غیر مدخوله ولو حامله باشه، غیر مدخوله ولو حامله باشه عده ندارن. یعنی باید این دوتا رو با همدیگه سنجید که قول. او وقت این دوتا آیه شریفه از یه طرف به طور کلی میگه اولات الاحمال عده دارد، اون میگه غیر مدخوله عده ندارد، که نسبت اینا مخصوص منوج هست، و هر دوی اینها رو ما میتوانیم به متعارف حمل کنیم. این اولات الاحمال رو ممکنه حمل بکنیم به فرد متعارف اولات الاحمال که با دخول حمل حاصل شده. اون آیه شریفه ای که در غیر مدخوله هم هست، اون رو هم ممکنه ما حمل کنیم، غیر مدخولهی که هیچ گونه به اصطلاح حمل و امثال این هم براش حاصل نشده باشه، که متعارف غیر مدخوله هم همین هست. بنابراین نسبت به اون فرض نادری که شخص حامله باشه به غیر دخولن، ممکنه بگیم هیچ یکی از این دوتا آیه ناظر به اینها نیست، هر دو ناظر به فروض متعارف هستن. بنابراین خیلی مشکله، به نظر میرسه که مشکل هست ما با اولات الاحمال به تنهایی بخوایم حکم مسئله رو استفاده کنیم. بین اولات الاحمال و اینکه فما لکم من عدت تعدد دونه ها یک نوع تنافی وجود داره و جمع کردن بین اینا، و یه روایت خاصی در مورد عده نداریم. در مورد دخول و ما دو گروه روایت دیگه داشتیم که این دو گروه روایات مسئله ما رو حل می کردن. یکی اون روایتی که گفته بود دخول بدون انزال هم حکم مسئله عده داره، و هم این روایت جدید، یا به اون تقریبی که قبلا عرض کردم که وقتی دخول بدون ما به اصطلاح عده داشته باشد، باید ما بدون دخول هم عده داشته باشد، با توضیحی که در جلسه قبل عرض کردم و امثال اینها. بنابراین اگر ما تنها آیه اولات الاحمال به تنهایی بود، خیلی مشکل بود که در خصوص اولات الاحمال ما بخوایم ثبوت عده رو اثبات کنیم. و اگر باشه ما باید به طور کلی، یعنی فرمایش صاحب جواهر به نظر متین به نظر میرسه که اگر ما بخواهیم در مورد حامله قائل بشیم که ولو حملش من غیر دخولن عده میاره، ما باید به طور کلی بگیم که ما عده داره، ولی خصوص حامله رو با ادله مشکل هست. که مگر حالا بگم با اجماع و از اینجور ادله امثال این ها، بله
با تعمیم حکمت حامله حتما اختلاط نیاز درش برد.
نه، اگه او باشه که خود ما هم همین مطالب هست. فرض اینه که ما میخواییم بگیم که ما به تنهایی عده نمیاره ولو زمینه اختلاط میاه درش هست، یعنی فرض اینه. اگر ما بحث حکمت و اونجور بحثا رو پیش بکشیم بگیم که منات حکم وجود داره، خب باید در مطلق ما بگید، نه مایی که سبب حمل شده است. خب صاحب جواهر همین قائل هست دیگه، ایشون میگه حکمت عده جلوگیری از اختلاط میاه هست، مطلق آبی که در زن قرار گرفته باشد ولو منشأ حمل نشده باشد این عده رو ایجاد میکنه. خب اون مطلب درسته، ولی اگر نه، ما فرض اینه که میخواییم بگیم ما عده نمیآورد، میخواییم در خصوص حامله عده ثابت کنیم، به اولات الاحمال بخوایم تمسک کنیم، به نظر مشکل میرسه که با اولات الاحمال بخوایم عده رو ثابت کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.